سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اداره یونیسف میگوید از هر 10 کودک فقیر در افغانستان 5 تن آنها دچار سوء تغذیه اند. طالبان میگویند مشکل اساسی در برابر گفتگوهای بین افغانها در دوحه عدم تطبیق کامل توافقنامه صلح با آمریکا است. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. علمای جهان اسلام در نظر دارند تا به زودی کنفرانس در مورد افغانستان را برگزار کنند. بازی یک روزه کرکت میان تیم‌های افغانستان و ایرلند ادامه دارد و 4 شبه نظامی پاکستانی در بلوچستان کشته شدند. تفصیل خبرها. سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود وضعیت کودکان افغان را نگران کننده خوانده است. یونیسف یا صندوق کودکان سازمان ملل متحد گزارش خود در این مورد را دیروز نشر کرد. فریدون آریان سخنگوی یونیسف بر رادیو آزادی گفت:
این گزارش همچنان وضعیت وخیم افغانستان را برجسته می‌سازد که دارای بلندترین میزان اطفال دچار سوء تغذی در میان کشورهای جنوب آسیا است، طوری که در افغانستان این میزان دو برابر دیگر کشورهای منطقه است.
وزارت صحت عمومی افغانستان هم می‌پذیرد که شمار کودکان آغشته به سوء تغذی در افغانستان در مقایسه با گذشته افزایش یافته. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. وزارت خارجه افغانستان میگوید علمای جهان اسلام به زودی یک کنفرانس را در پیوند به صلح افغانستان برگزار خواهند کرد. در خبرنامه این وزارت که امروز نشر شد آمده است برگزاری این کنفرانس در ملاقات میان محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان و شیخ محمد بن عبدالکریم العیسی رئیس رابطه عالم اسلامی در شهر ریاض مطرح شد. در این خبرنامه محل و زمان دقیق برگزاری این کنفرانس روشن نشده، اما گفته شده که در آن برای بحران افغانستان از منظر دینی راه حل دریافت خواهند کرد. وزارت خارجه افغانستان به نقل از آقای عیسی گفته که نتیجه این کنفرانس باید تاریخی و سرنوشت ساز باشد و در آن از گروه طالبان هم برای شرکت دعوت خواهد شد. پیش از این هم شمار از علمای دینی جهان اسلام جنگ جاری در افغانستان را ناروا خوانده و خواهان برقراری صلح در این کشور شده بودند. وزارت دفاع افغانستان از رهایی 27 زندانی از یک زندان طالبان در المند خبر داده. این وزارت با نشر اعلامیه امروز گفت نیروهای کماندوی این افراد را از زندان طالبان در ولسوالی نهر سراج المند در یک عملیات آزاد کردند. این عملیات دیشب انجام شده. در خبرنامه آمده که یک افسر سابق اردو هم در جمع رها شده ها شامل است، اما جزئیات بیشتر دادن نشده. وزارت دفاع افغانستان گفته در عملیات برای آزادی زندانی‌ها یک محافظ زندان طالبان کشته و مقدار سلاح و مهمات آنها هم از بین برده شد. گروه طالبان تا هنوز در مورد چیزی نگفته است. تیم ملی کرکت ایرلند تلاش دارد تا به هدف برسد که تیم ملی کرکت افغانستان در بازی امروز برایش تعیین کرده. تیم ملی کرکت افغانستان 288 دوش را برای برنده شدن تیم ایرلند هدف تعیین کرده است. بازیکنان ایرلند تا هنوز توانستند 137 دوش را با از دست دادن 4 بازیکنش به دست آورند. مسابقات بازی های 50 آوره میان این دو تیم امروز در امارات متحده عربی آغاز شد. این مسابقات 3 بازی یک روزه داره که بازی بعدی در 24 جنوری و بازی نهایی در 26 جنوری برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقام‌های پاکستانی از کشته شدن 4 شبه نظامی حکومتی این کشور در نتیجه یک انفجار خبر دادند. این شبه نظامیان دیروز در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شدند. سخنگوی نظامیان گفته انفجار در 200 کیلومتری جنوب شرقی شهر کوئته زمان رخ داد که شبه نظامیان پاکستانی در ساحه گزمه می‌کردند. در این رویداد از زخمی شدن 5 شبه نظامی دیگر هم خبر داده شده. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. ایالت بلوچستان پاکستان چند پیش شاید یک حمله مسلحانه هم بود که در آن 13 معدنچی کشته شدند. گروه داعش مسئولیت آن را به دوش گرفته بود. و مایکل پک رئیس سازمان ناظر بر عملکرد نشرات خارجی آمریکا به شمول رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی و صدای آمریکا و دیگر رسانه‌های جهانی به درخواست جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از سمتش استعفا کرد. واشنگتن پست، رادیوی ملی عمومی آمریکا و واشنگتن اگزامینر با نشر توییت‌های از این اقدام خبر دادند. بایرن بورک خبرنگار واشنگتن اگزامینر متن استعفانامه منتسب به آقای پک را در توییتر خود نشر کرده که در آن با آنچه که درخواست دلسرد کننده استعفای او از سوی اداره جدید آمریکا خوانده شده اشاره شده است. مایکل پک در 2018 از سوی اداره پیشین آمریکا به رهبری دونالد ترامپ برای اداره سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا معرفی شد، اما تعیینی او در ماه جون سال گذشته از سوی سنای آمریکا تایید گردید.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. در گفتگوهای بین افغانها در دوحه چه می گذرد؟
نشست های داخلی تیم مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان روی موضوعات داخلی همچنان ادامه دارد.
آیا می توان انتظار یک تغییر سرنوشت ساز در سیاست رئیس جمهور جدید در قبال گفتگوهای بین افغانها داشت؟
موضوع افغانستان با تأسف یک اولویت یا موضوع مبارزه با تروریسم بین المللی یک موضوع نیست که یک اولویت خاص برای ایالات متحده آمریکا بلافاصله داشته باشند.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور جدید آمریکا به تغییر برخی سیاست‌های پرداخته که توسط رئیس جمهور سابق اتخاذ شده بود. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم آماده نشر است.
که در اطفال خود بیرون میرم مدرک رو ببینن و خوش نکنن. ما مناسب بدر نمیخوایم اونا دولت گریان ببینم. مجبور باشون میخرم موتر.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
اگر رئیس جمهور است، اگر مالک صلاحیت همو چیز ببینه، قلب از اون انسان ببینه که ای چقدر متقیس، چقدر انسان با انصاف است، با اونت مردما صلاحیت داده شود.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. طالبان میگویند مشکل اساسی در برابر گفتگوهای بین افغانها عدم تطبیق توافقنامه صلح با آمریکاست. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت اساس و حل مشکل گفتگوهای صلح در تطبیق کامل این توافقنامه است. به گفته محمد نعیم، رهایی زندانیان باقی مانده طالبان و خارج ساختن نام رهبران این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل نیز بخشی از این توافقنامه است. غلام فاروق مجروح، یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان، به رادیو آزادی گفت که آنها مخالف عملی شدن کامل توافقنامه دوحه بین طالبان و آمریکا نیستند، اما سه اصل را که آنها نیستعین کردند باید عملی شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از چند روز به این سو وایت گفتگو کننده دولت افغانستان از آمادگی های کامل این گروه برای بحث روی آجنده گفتگوهای صلح خبر می دهد. اما هیئت طالبان تا به حال آماده گفتگو با هیئت دولت افغانستان نشده است. به تازگی هیئت طالبان میگوید که مشکلی اساسی فراراه این گفتگوها عدم تطبیق کامل توافقنامه صلح این گروه با آمریکا است. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در پیامی که به رادیو آزاده فرستاده نوشته است اصل و اساس و حل مشکل در تطبیق کامل توافقنامه است. آزادی زندانیان و پایان دادن به لیست های سیاه از ماده های توافقنامه است. این در حال است که گزارش های وجود داشتند که شرطی اساسی طالبان در دور دوم گفتگوهای صلح رهایی زندانیان باقی مانده این گروه و بیرون کردن نام رهبران این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل متحد است، موضوعی که رادیو آزادی نتوانست آن را از منابع رسمی گزارش دهد. آقای نعیم میگوید تا زمانی که توافقنامه آمریکا با طالبان به گونه کامل تطبیق نگردد مشکل حل نمی شود. غلام فاروق مجرو عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان بر رادیو آزادی میگوید آنان مخالف عمل شدن کامل توافقنامه دوحه میان طالبان و آمریکا نیستند، اما سه اصلی را نیز که آنان تعیین کردند باید عملی شوند. آقای مجروح درباره جزئیات این سه اصل جزئیات را نکرد. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید آجنده و اولویت های گفتگوهای آنان به هیئت طالبان تصمیم داده شده و آنان منتظر آمادگی تیم مذاکره کننده طالبان هستند. شریف زرمتی از این هیئت در پیامی که بر رسانه ها فرستاده گفته است
هر زمانی که آمادگی های جانب مقابل تکمیل گردد امیدواریم هرچی زودتر نشست اساسی دو جانب روی اجنده صورت گیرد. نشست های داخلی تیم مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان روی موضوعات داخلی همچنان ادامه دارد.
پیش از این حفیظ منصور دیگر از هیئت مذاکراتی دولت افغانستان به رادیو آزادی گفته بود که طالبان علاقه به گفتگوهای سازنده ندارند. با گفته آقای منصور هیئت طالبان حتی حاضر نیستند که روی مشروعیت و یا عدم مشروعیت جنگ جاری گفتگو کنند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پاسخ به این اظهارات آقای منصور بر رادیو آزادی میگوید که مشروعیت جهاد ملت افغان از ابتدا معلوم و واضح است. این در حالی است که نامزد وزیر خارجه جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا به مجلس سنای آمریکا گفته است که اداره جدید آمریکا توافقنامه صلح این کشور با گروه طالبان را ارزیابی میکند. دور دوم گفتگوهای صلح افغانستان میان هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان حدود 16 روز پیش آغاز شد، اما تا به حال پیشرفت چشمگیری در این گفتگوها صورت نگرفته است و نشستی اساسی روی اجنده این گفتگوها برگزار نشده است.
شنیدید که طالبان میگویند مشکل اساسی در برابر گفتگوهای صلح بین افغانها عدم تطبیق کامل توافقنامه دوحه با آمریکا است. پالیسی اداره جدید آمریکا در قبال گفتگوهای صلح افغانستان و برخورد با طالبان چه خواهد بود؟ همکارم امید مرزبان در صحبت با ارزلا نعمت کارشناس مسائل سیاسی افغانستان نخست پرسیده است که آیا میتوان انتظار یک تغییر سرنوشت ساز در سیاست رئیس جمهور جدید آمریکا در قبال گفتگوهای بین افغانها داشت؟
موضوع افغانستان با تأسف یک اولویت یا موضوع مبارزه با تروریسم بین المللی یک موضوع نیست که یک اولویت خاص برای ایالات متحده آمریکا بلافاصله داشته باشد. از او خاطر توقع بسیار زیاد بلند نیست که آقای بایدن و ادارهشان موضوع افغانستان روی دست بگیره و بلافاصله به سرعت روی ازی کار بکنه و توجه مشخص خود رویش معطوف بسازه. ولی در عین حال کسی که نامزد وزارت خارجه آمریکا هست لااقل در یکی از صحبت‌های خود یادآوری کرد که اونا همو معامله‌ای را که در حقیقت بین ایالات متحده آمریکا و طالبان در فوریه سال گذشته صورت گرفته بود مورد بررسی قرار میتن. و از جانب دیگر موضوع یا همو گذشته کاری آقای بایدن و اداره‌ش که می‌بینیم اینا اکثرا کسایی هستن که از دیدگاه مسلکی اینا مردمای نیستن که مثل آقای ترامپ و کسایی را که دور برای خود آورده بود زیادتر مردمای خارج از مسائل سیاسی باشن یا از مسائل تجارتی آمده باشن. اینا با متعهدات بین المللی مثل حقوق بشر، ارزش‌های دموکراتیک و اصل دموکراسی متعهدتر معلوم میشن، چیزی که ممکن طالبان را بسیار زیاد دوباره به جایشان بشانه، به خاطر که متأسف بسیار زیاد در پروسه مذاکرات و به تعقیب توافقنامه بین ایالات متحده آمریکا و طالبان بسیار زیاد یک غرور عجیب غریب پیدا کردن که بسیار به سادگی و راحتی از امو سیستم و ابزار تروریسم خود ادامه دادن کردن.
جناب دکتر صاحب، شما از آنتونی بلینکن نامزد وزارت خارجه آمریکا یاد کردین که گفته بالای تفاهم‌نامه 29 فوریه بین طالبان و آمریکا غور دوباره خواهد کرد، اما از خود جو بایدن ما چیزی درباره افغانستان تا به حال به طور رسمی حداقل نشنیدیم به حیث رئیس جمهور آمریکا. چطور افغانستان میتونه دوباره آجندای صلح خود را اگر در صدر سیاست یا اولویت‌های جو بایدن آورده نمیتونه حداقل در بین 5-6 اولویت اصلی اداره نو در آمریکا بیاره؟
مشکل اساسی در افغانستان این است که به صورت عموم رهبرای سیاسی افغانستان در 20 سال گذشته، در 40 سال گذشته و مخصوصا در 20 سال گذشته، همه کار افغانستان و سرنوشت افغانستان گذاشتن و منتظر ماندن که باشین که در امریکا چی میشه. این نحوه برخورد اگر سیاسیون افغانستان تغییر بتن، امیدواری زیاد است که ما بتانیم از این فرصت جدیدی که به وجود آمده یک استفاده مؤثر به نفع افغانستان و منافع اولیای افغانستان بکنیم. سیاسیون ما چون به صورت عموم خود بسیار زیاد وابسته به سیستم‌های خارجی ساختن، حال برشان بسیار سخت است که دفعتاً بر خود تصمیم بگیرند. بنابراین ما طال اطر یک فعالیت قابل ملاحظه را از سیاسیون افغانستان ندیدیم که در این راستا کار بکنند که از این فرصت چگونه اینا استفاده کنند.
در کشوری که بخش عمده مصارف حتی دولتش کشور مثل آمریکا میپردازد، چطور میتونن این سیاسیون یا رهبران از تاثیرگذاری آمریکا به دور خود را حفظ بکنن؟
بدون شک موضوع وابستگی اقتصادی ما هم از دیدگاه امنیتی هم از دیدگاه توسعه‌ای یک اصل خیلی مهم هست و به مخاطر هم هست شاید که ما بیشتر از این که امیدوار از برگرفتن نتایج از دوحه باشیم، منتظر از این بودیم که این مراسم تحلیف آمریکا چطور پیش میره. مثلا یک چیزی که ما شنیدیم زیاد در کابل دی روزا رویش بحث میشه. بنابراین اصل که در این موقع بسیار زیاد مهم هست برای سیاسی افغانستان این است که در این پروسه منافع شخصی، گروهی و امثال از این کنار دارن، ولااقل کوشش بکنن که به زودترین فرصت در جستجوی یک تقویت، یک موقف مشخص و یک موضع‌گیری واحد در قبال پروسه صلح شوند.
صحبت با اورزلا نعمت، کارشناس مسائل سیاسی، را از رادیو آزادی شنیدید.
پیام ها و نظریات شما.
اسم من اشوه است، از کابل هستم. ما افغان ها هم خواستار از این هستیم که دستاوردهای چندین ساله افغانستان حفظ شود و همچنان از افغانستان حمایت صورت بگیرد تا اینکه طالبا وادار شود که به میز گفتگوها بروند و از جمهوریت افغانستان همچنان دفاع شود. خواست ما و انتظار ما از ریاست جمهوری آمریکا این است که یک سال سرتاسری در افغانستان به وجود بیاید.
در کل دیده میشه که آقای بایدن نیز طرفدار حفظ توافقنامه آمریکا با طالبان به نظر می رسد، اما در صورت باید که طرفدار حفظ توافقنامه باشه که خشونت ها در افغانستان کاهش پیدا کنه و یک آتش بس دائمی در افغانستان به وجود بیاید. انتظار از آقای جو بایدن، امید انتظار مردم افغانستان داره که تاکیدشان باشه بر کاهش خشونت ها و همچنان آتش بس از سوی طالبان.
پیام شما، نظر شماست.
سازمان ملل متحد میگوید وضعیت کودکان افغان از لحاظ عدم مسئولیت غذایی نگران کننده است. با اساس گزارش اخیر صندوق حمایت از کودکان این سازمان یا یونیسف، از هر 10 کودک فقیر در افغانستان 5 تن آنها دچار سوء تغذیه‌اند. اداره یونیسف میگوید در بین 23 کشور جهان، افغانستان با بدترین وضعیت امنیت غذایی در ردیف سوم قرار دارد. وزارت صحت عامه افغانستان هم تایید کرده که تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در گزارش تازه اش که در اول دل و پخش کرده، گفته که اکنون از هر 10 کودک فقیر در افغانستان 5 تن آن علایم تغییر ناپذیر سوء تغذیه را دارند. در این گزارش افغانستان در جمع 23 کشوری که مسئولیت غذایی زیاد ندارد در رده دوم قرار گرفته است. این گزارش که از سوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، سازمان جهانی غذا و زراعت، سازمان صحی جهان و سازمان جهانی غذا تهیه شده آمده که در افغانستان با گذشت هر ماه شمار کودکانی که به سوء تغذیه دچار اند افزایش می‌یابد. این گزارش افزوده که در 12 ماه آینده نزدیک به 1 میلیون کودک افغان با سوء تغذیه روبرو خواهند شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان می‌گوید که در سطح جنوب آسیا افغانستان بیشترین شمار کودکان آغشته به سوء تغذیه دارد. فریدون آریان، سخنگوی این نهاد:
این گزارش همچنان وضعیت وخیم افغانستان را برجسته می‌سازد که دارای بلندترین میزان اطفال دچار سوء تغذیه
قضی در میان کشورهای جنوب آسیا است، طوری که در افغانستان این میزان دو برابر دیگر کشورهای منطقه است.
گسترش ویروس کرونا، ازدیاد فقر، جنگ، رویدادهای طبیعی و توجه اندک به کودکان از عامل‌های افزایش شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه شناخته شده است. وزارت صحت افغانستان نیز می‌پذیرد که در مقایسه به هر زمان شمار اطفال که به سوء تغذیه دچار اند بیشتر شده است. نورالله ترکی، معاون سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که گسترش ویروس کرونا و مشکل‌های اقتصادی از علت‌های افزایش آن در افغانستان است.
در افغانستان هم فیصدی سوء تغذیه خود را حدود 30% است که شمار از مردم با ما انتست و گریان است. و در منطقه‌هایی که در دوست و مردمی دسترسی زیاد به مواد خوراکی ندارند بیشتر به سوء تغذیه دچار هستند.
در این گزارش سازمان ملل متحد نیز آمده که ویروس کرونا از لحاظ اقتصادی زندگی 1.9 میلیارد تن را سخت تحت تاثیر قرار داده و نزدیک به 2 میلیارد تن را در گوشه های مختلف جهان با کمبود مواد غذایی و سوء تغذیه دچار کرده است. سازمان ملل متحد در حال نگرانی خود را از مسئولیت غذایی کودکان در افغانستان بیان کرده که در گزارش سازمان حمایت از کودکان که در 30 جدی پخش شد آمده بود که از جمع 18.4 میلیون تن در افغانستان که با کمک های بشری نیاز دارد، 9.7 میلیون تن آن کودکان است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
افزایش شدت جنگ ها بین طالبان مسلح و نیروهای افغان در حومه شهر کندز و شماری از ولسوالی های این ولایت باعث بجا شدن تعدادی از باشندگان مناطق شده و آنها را نسبت به آینده ایشان نگران ساخته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ولایت کندز در مقایسه با سالهای پیش امسال فصل زمستان خیلی سرد است. در اینجا میدان جنگ هم به همان اندازه گرم است. حتی صدای سلاح‌های سبک و سنگین در داخل شهر به گوش می‌رسد و از طرف شب خواب را از چشمان مردم را بوده است. خانواده‌هایی که در این هوای سرد زمستان به تازگی به دلیل شدت جنگ از آغوش گرم منازل مسکونیشان بیجا شدند، در مورد مذاکرات صلح بی‌باور شده‌اند. عبدالله 40 ساله که به تازگی به دلیل جنگ از منطقه چرخاب شهر کندز بیجا شده است، می‌گوید:
در چهار طرف کندز خیلی جنگ شهید است. در هر منطقه گلدینی یک تلفات دادیم. چی ملکی باید چی نظامی؟ ما خسته شدیم از این. ما میخواییم که در امنیت زندگی کنیم. نمیخواییم که یک خوشنات قتل و قتل ببینیم. فقط خواهشمان از دولت انمی است. فقط صلح سر تسلیم کنیم.
نوررحمان 45 ساله که از منطقه چلمازار شهر کندز بجا شده است، میگوید که مردم ملکی از طرف هر دو جهت های درگیر آزار و اذیت می شوند.
ای چی حکومتی است؟ چی روز از اصل ما؟ ما را بانه که در خانه خود خود یک آرام زندگی تیر کنیم. ما را از کمک تیر، از دیگر تیر، صرف آرام زندگی می خواهیم. بانین ما را که ما از یعوضای دوست خود پیدا کنیم یک لقمه نان حلال. تا بکه ما دادن این دروازه برایم، دادن این دروازه برایم، بس است با خدا برای ما، بس است. شرم از ما مسلمان هستیم، الحمدلله.
از سوی هم محمد یوسف ایوبی، رئیس شورای ولایتی کندز، نیز در مورد وضعیت جاری این ولایت ابراز نگرانی کرده و در زمان مقام‌های امنیتی و محلی این ولایت را در خصوص تأمین امنیت به ناکامی متهم می‌کند.
در ارتباط به وضعیت ناامنی کندز ابراز نگرانی میکنیم. ما نگران هستیم، مردم کندز نگران هست. ما بارها تقاضا کردیم از حکومت مرکزی و اداره محلی که باید کندز کمربند شهریش باید تامین شود، مردم مسکون زندگی بکنند. تقاضای ما است که فاجعه سال قبل باید تکرار نشود. تقاضای مشروع ما است که باید امنیت تامین شود.
اما مقام‌های محلی کندز با تایید انتقادات مردم میگویند که نهادهای امنیتی در خصوص تامین امنیت از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نمی کنند. عبدالستار میرزکوال، والی کندز، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
طالبان بیا متاسفانه په جګړه تاکید کوي، ډیر په قوت خپل جګړه بیا پیل کړی دي.
طالبان په جنگ و حملات تاکید میکنند و به تمامی قوت حملاتشان را آغاز کردند. آنها مردم را به زور از خانه هایشان بیرون میکنند تا برایشان زمین جنگ مساعد شود. با آغاز مرحله دوم مذاکرات صلح، اینها فشار خود را بالای جنگ انداختند و از اثر این جنگ ها صدها خانواده از خانه هایشان بیجا شدند. با خانواده های بیجا شده موادهای خوراکی و غیر خوراکی کمک شده است.
خانواده های بیجا شده در کندز میگویند که از مرحله دوم مذاکرات صلح در دوحه خبر هستند و امیدوار بودند که ممکن سطح خشونت ها کاهش پیدا کند، اما حالا که به دلیل شدت جنگ از ساحات مسکونیشان بیجا شدند، فضای اعتمادشان در مورد مذاکرات صلح در قطر از بین رفته است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور جدید آمریکا بعد از مراسم تعلیف بدون ضیاع وقت به تغییر برخی سیاست‌های پرداخته که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آن را اتخاذ کرده بود. جو بایدن با صدور فرمان‌های اجرایی در بخش‌های مختلف از جمله در مورد قیود بر ورود افراد از برخی کشورهای اسلامی به آمریکا، مهاجرت و تغییر اقلیم مسیر تازه‌ای را برای اداره آمریکا در پیش گرفته. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم سید سمی عباس.
جو بایدن در اولین ساعت کاریش به حیث رئیس جمهور آمریکا فرمانهای اجرایی را امضا کرد که در بعض بخشا برعکس سیاست رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ می باشند. آقای بایدن در روز اول کاریش مسئولیت مبارزه با ویروس کرونا را به عهده گرفت. او در یک زمان به قصر سفید داخل شد که تعداد تلفات ویروس کرونا در آمریکا به 405400 نفر رسیده که نسبت به تعداد تلفات آمریکایی‌ها در جنگ جهانی دوم بیشتر است. خود آقای بایدن در نطق تحلیف خود گفت در یک زمان قدرت را به دست می گیرد که شاید مشکل ترین و کشنده ترین مرحله این ویروس در آمریکا باشد. هرچند حکومت آمریکا 36 میلیون دوز واکسن کرونا را به ایالت‌های مختلف فرستاده، اما صرف 16.5 میلیون آن در یک کشور 330 میلیون نفری به طور منظم رسیده است. بایدن وعده کرده است که در 3 ماه اول کاریش 100 میلیون دوز دو واکسین قبول شده در آمریکا را توزیع می‌کند. در بخش مبارزه با کرونا، رئیس جمهور بایدن در اولین فرمان خود پوشیدن ماسک برای کارمندان در ادارات فدرالی را حتمی ساخت. یک دفتر هماهنگی را برای مبارزه با ویروس کرونا در قصر سفید تشکیل نمود و پروسه خروج آمریکا از سازمان جهانی صحت را متوقف ساخت. پیش از این رئیس جمهور بایدن چندین فرمان دیگر اجرایی را صادر نمود که به اساس آنها بعضی نکات ختمش داخلی و خارجی رئیس جمهور قبلی دونالد ترامپ باطل می شوند. در یکی از این فرمان ها این پالیسی رئیس جمهور سابق لغو می شود که به اساس آن بر ورود اتباع بعضی از کشورهای اسلامی به آمریکا محدودیت وضع شده بود. اکنون قصر سفید می گوید که این سیاست ریشه های مذهبی دارد و به اساس سیاست ترس از خارجی ایجاد شده. طبق این سیاست که در سال 2017 توسط اداره رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ اعلان شده بود، بر ورود اتباع ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه، یمن محدودیت وضع شد. بعداً عراق و سودان از این لیست خارج شدند و چاد، کوریای شمالی و ونزوئلا در آن شامل گردیدند. رئیس جمهور نو درباره سیاست مهاجرت اداره قبلی هم نظری دیگر دارد. در اداره رئیس جمهور سابق این سیاست مشکلات و محدودیت‌های زیادی را در راه مهاجرت به آمریکا ایجاد کرده بود. با آغاز کار در قصر سفید رئیس جمهور جو بایدن گفت رئیس جمهور قبلی یک نامه سخاوتمندانه را برای او گذاشته است. در آمریکا این یک عنعنه است که رئیس جمهور قبلی برای رئیس جمهور بعدی چنین یک نامه آرزوی موفقیت را در قصر سفید می‌گذارد. این نامه به خاطر مهم است که رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ بسیار عنعنه‌های دیگر قبلی را رعایت نکرد. آقای ترامپ نه به خاطر پیروزی به آقای بایدن تبریکی گفت، نه ناکامی خود را در برابر جو بایدن اقرار کرد و نه در مراسم تحلیل وی اشتراک کرد. آقای بایدن که دیروز همچون 46مین رئیس جمهور آمریکا به قصر سفید داخل شد، به خبرنگاران در مورد این نامه صحبت کرده ولی جزئیات آن را افشا نکرد. آقای بایدن گفت تا زمانی که با آقای ترامپ صحبت نکرده محتوای این نامه را افشا نخواهد کرد. بایدن صرف گفت که این نامه پا پر از سخاوت می باشد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 دقیقه شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم فرشته نگاه.
سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش وضعیت کودکان افغان را نگران کننده خوانده است. یونیسف یا صندوق کودکان سازمان ملل متحد در این گزارش وضعیت وخیم افغانستان را برجسته ساخته که دارای بلندترین میزان اطفال دچار سوء تغذی در بین کشورهای جنوب آسیا است. وزارت خارجه افغانستان میگوید علمای جهان اسلام به زودی یک کنفرانس را در پیوند به صلح افغانستان برگزار خواهند کرد. در خبرنامه این وزارت که امروز نشر شد آمده است که برگزاری آن کنفرانس در ملاقات میان حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان و شیخ محمد بن عبدالکریم العیسی رئیس رابطه عالم اسلامی در شهر ریاض مطرح شده. وزارت دفاع افغانستان از رهایی 27 زندانی از یک زندان طالبان در المند خبر داده. این وزارت میگوید نیروهای کماندو این افراد را از زندان طالبان در ولسوالی نرسراج المند در یک عملیات آزاد کردند. تیم ملی کرکت آیرلند تلاش دارد تا به هدف برسد که تیم ملی کرکت افغانستان در بازی امروز برایش تعیین کرده. تیم ملی کرکت افغانستان 288 را برای برنده شدن به تیم آیرلند هدف تعیین کرده. بازیکنان آیرلند اکنون بیتنگ یا دوش می کنند. و مقام های پاکستانی از کشته شدن 4 شبه نظامی حکومتی این کشور در نتیجه یک انفجار خبر دادند. این شبه نظامیان در ایالت بلوچستان پاکستان در انگام گزمه کشته شدند.
با سپاس از همکارم فرشته نگاه که سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. تا لحظات بعد پروگرام امنیت و محیط زیست سالم و برنامه آشیانه یکی پی دیگر نشر خواهد شد. اما قبل از آن توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
اولین بازی مسابقات 50 اوره کرکت میان تیم‌های افغانستان و آیرلند امروز آغاز شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند 3 بازی یک روزه را انجام خواهند داد. در خبر آمده است که تیم کرکت افغانستان به رهبری اصغر افغان برای انجام این مسابقات آمادگی خوبی دارد و شماری از ورزشکاران افغان برای شرکت در این رقابت‌ها مسابقات بیگ باش استرالیا را نیز ترک کردند. تیم فوتبال پامیر قهرمان مسابقات جام جوانان زیر سن 20 سال ولایت هرات شد. ضیاءالحق ضیا مسئول فنی اداره ورزش این ولایت به رادیو آزادی امروز گفت که مسابقات فوتبال میان 24 تیم جوانان زیر سن 20 سال هرات از 2 ماه به این سو ادامه داشت. آقای ضیا گفته که در این مسابقات تیم‌های پامیر و سرخپوشان توانستند به مرحله نهایی راه یابند. بازی نهایی میان تیم‌های پامیر و سرخپوشان دیروز برگزار شد که در نتیجه تیم پامیر 3-2 تیم سرخپوشان را شکست داد و کپ قهرمانی این مسابقات را به دست آورد. تیم‌های سرخپوشان و آرش کمیل به ترتیب جایگاه 2 و 3 این مسابقات را از آن خود ساختند. و در ادامه مسابقات سوپر جام ایتالیا تیم فوتبال یوونتوس تیم ناپولی را 2-0 شکست داد. در بازی جالب دیشب رونالدو در دقیقه 46 و پس از او موراتا برای تیم یوونتوس گلزنی کردند. تیم ناپولی نیز در دقیقه 75 این بازی صاحب پنالتی شد، اما نتوانست دروازه یوونتوس را باز کند. این نهمین برد تیم یوونتوس در سوپرجام فوتبال ایتالیا بود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد نقش وسایل بازی در زندگی کودکان حرف میزنیم. با ما باشید. یکی از نیازهای مهم و اساسی کودکان وسایل بازی است. کودکان بدون بازی نمی توانند به گونه درست رشد نمایند. وسایل بازی شوق و علاقه کودک به زندگی را بیشتر کرده و موجب پرورش قوای جسمی، ذهنی، روانی، عاطفی و اجتماعی کودک می شود. تمام پدران و مادران دوست دارند که برای کودکانشان وسایل بازی بخرند. طوفان باشنده شهر کابل می گوید برای برادرزادهش هر چی که دوست داشته باشد می خرد.
بسیار علاقمندی به موترکای خرد پلاستیکی داره، به تفنگچه‌های پلاستیکی داره. یکی از روزا یک موترک بسیار خرد کنده در خانه بود، او را دید، مرا بسیار شله شد که به من موتر جیب بخر. از بس که مرا بسیار شله گرفت، باز ما بردمش دمی پیش مسجد منطقه ما، یک دکان است، باز در اونجا بردمش. از موتر منصرف شد، یک دانه کلاشینکوف پلاستیکی را دید که بسیار کلان بود و یکی خوبا ما کم کرد که ما اونم کلانه میخوایم. اونم را خریدم برش، از اونم دان دکان تا پیش خانه. اونم کلاشینکوف دمی دست خود مثل همی قطای خاص افغانستان را گرفته بود و میگفت که بچه متر از پیش دزدا، از پیش سگا نجات میتم. و تا زمان که اونمو چیز خواست به خواست شمل نکنی از پیش ناراحت می باشه و ما دیگه همو خوشی از او را فعلا می خواهیم، دیگه طفل است.
فرید یکی دیگر از پدران است که دو فرزند دارد و همیشه برای فرزندانش وسایل بازی زیاد خریده است. وی به این باور است که اگر کودک ما وسایل بازی خود را خراب میکند، نباید بالایش قهر شویم.
هیچ امکان نداره وقتی ما که اطفال خود بیرون میرم و ما یک موترکی رو ببینن و خوش نکنن. ما منصف پدر نمیخوام اونا ناراحت ببینم، دولت گریان ببینم، مجبور باشون میخرم موتر. ولی اکثر والدین قهر میشن، منتا قهر شدن با سر شخصیتشون بسیار تاثیر منفی داره. آدم به خود زبان نرم اونا رو باید بفهمه، مثلا که بچه من میره موتر رو خریدیم، این میره تو خراب نکو، به خاطر از اینکه وسایل شخصیت است، کوشش کن خوب نگاه کنی. بازم اگه اینا از پیشون خراب میشه، ما تو سرشون قهر نمیشه، کوشش میکنم به خوبی اونا رو بفهمونم.
سید ادریس یکی دیگر از باشندگان شهر کابل که صاحب دو دختر است میگوید برای دخترانش همیشه وسایل را خریده است که دخترانش از آن چیزهای زیادی آموختند.
خواستیم در زندگی قسم برشان بگویم که خب اگه ما داشتیم براتون میگیریم، یعنی لازم نیست هر دفعه که بازار میریم شما بگین بر ما ازی بگی. خب من کوشش میکنم که هر چند وقت یک بار بعضی چیزا برش بگیرم، اما تا نیست که دائم برا ما بر از اون یکان چیز بگیم. میگیره اگر ما چیزایی رو میگیریم که شکل آموزش داره یا شکل مثلا داره که نرم و لطیف هستن، مثلا اگر یک گودی بر از اون میگیریم با یک شکل زیبا، او شاید به اون زیبایی شناسی از او تاثیر کنه. مثلا اگر من یک بار به دخترم لوازم طبی گرفتم و کوشش میکنه با اون بازی خود دکتر بسازه. اگر مثلا میگیرم یک وسایل آشپزخانه و امو لحظه شاید در نقش آشپز شد، میای پلی مادر خود کوشش میکنه یک چیز پخته کنم و میای پیش من میگه که من این چیزا پخته کردیم بیا که بخوریم. هر چیزی که اگر ما بر از او از حال بگیریم، او تاثیر مستقیم بالای آینده از او داره.
روانشناسان به این باورند که وسایل بازی موجب میشود که اطفال با دنیای بیرون ارتباط برقرار نماید و تجارب خیش را گسترش داده و با مفاهیم مختلف مانند رنگ، شکل، اندازه، کوچک، بزرگ و مسائل دیگر آشنا شوند. شنونده های عزیز، در کدام سن چه نوع وسایل بازی را برای اطفال خرید؟ وسایل بازی چه نقش در تربیت و رشد کودک دارد؟ و خریدن وسایل خشونت‌زا تا چی اندازه می‌تواند آینده کودکان را به خطر مواجه سازد؟ برای پاسخ به این سوال ها مصاحبه داریم با دکتر سید حکیم دانش، مسئول بخش صحت نوجوان و اطفال وزارت صحت عامه که در این قسمت برنامه تقدیم می گردد. برای اطفال از سن که تولد میشه تا 5 سالگی کدام نوع وسایل خریداری شود و بعد از 5 سالگی کدام وسایل بخریم؟
اطفال که زیر 1 سال هستن یا از می تولد تا 12 ماه، در این سن میگه زیاد طفل با رنگای مختلف، وسایلی که رنگای مختلف داشته باشه، اشکال مختلف داشته باشه که اشکال هرمی، اشکال مربع مانند در معرض دید طفل قرار میتیم. در پلوی ازی وسایل بازی که صدا تولید میکنه مثل جرنگانه نه که بسیار مشهور است و زیاد استفاده میشه، که هر یکی از این وسایل بازی را اگه ما شما ببینیم چندین مهارت نزد طفل انکشاف میده. مثلا جرنگانه را مثال میده، هم صدا تولید میکنه، هم دیدن از هم رنگای مختلف از نه استاد تا حرکت میکنه، در فعالیت مفته کش میکنه بگیره ایره عضلاتش در کار مفته نه. یعنی تو وسایل بازی که هم رنگای مختلف داشته باشه، اندازه های مختلف باشه، اشکال مختلف باشه، صدا تولید بکنه، در این مرحله برزیا خیلی مفید و مسئول باشه که برنده نباشه، تیز نباشه، نه کدام خطر را اگه بگیره یا زیاد خرد نباشه، مثلا خرد نشه از پیشش در دهنش یا در گوشش در جایش، از این قبیل که هم مسئولیت دو باشه و هم زمینه رشد و انکشاف برای طفل مساعد بسازه. بعد از او مرحله دیگه است که بلاک هاست برای طفل، وسایل بازی که به شکل بلاک باشه که بگیره یکی را روی دیگه قرار بده، هم تفکیک میکنه اندازه ها را، اندازه های مختلف باشه و هم میتونه که عضلاتش در کار بفته، انکشافش خوب، زمینش مساعد شه، کلان بین خرد، خرد بین کلان، ایره هم بانه دوباره دور بکنه که خیلی برای رشد و انکشاف از یا مؤثر است و کمک کننده است. و اینم تو از بلاک ها میتونه که خانگک های مختلف جور کنه. چیزی که زیادتر معمول است که و اکثرا والدین نگران میباشه و طفلا را محدود میسازه دسترسیشون بر ازو، زمینه مسئول بازی کردن اطفال با تا با خاک و گل میگه شما مساعد بکنه، این خیلی برشان مؤثر است، مفید است. اگه تو این کار نکنی، این خواهی نخواهی یک بار ایره تجربه میکنه، چون حس کنجکاوی پیش است، میبینه هم قطارهای خدا، ولی شاید او خاک مسئول نباشه، شاید آلوده باشه، ولی تو خودت خاک پاک آماده میکنی، برش میاری در دمرویش نه، خودت هم کردش بازی بکنی، خیلی مفید است برای اطفال، خصوصا در سنین زیر 3 سال. بعد از او آیسته آیسته بعد از 5 سالگی میگه زیاد بازی، وسایل بازی باشه که دیگه از خانه، از محیط خانه او یک ذره فراتر باشه. مثلا زیاد وسایل در مورد چیزایی که طفل تا هنوز ندیده نشنیده نه، باید تو چالش هایی را مواجه کنه. خوب است که میگه در پارک ها برده شود وسایل تفریحی او جبش دیده شود و در پالوی ازی دمی تا 5 سالگی را والدین میتونن ببینن که طفل با کدام چیزا، طفلش کدام وسایل بازی زیاد علاقه داره، او را خوش داره، دوست دارش هست نه، تا این مرحله را یک آگاهی داره. بنان به انتخاب طفل احترام داشته باشن، به تصمیمی که طفل میگیره کمک کنن، تصمیم گیری های ازیره، چیزایی که مضر است برای طفل، مثلا در این سن زیاد باز طفل چون در محیط و ماحول میبینه تفنگچه بازی است، مثلا چاقو است نه، وسایل خطرناک است که دیگه مردم استفاده میکنن و یا خواهی نخواهی زیر تاثیر از او قرار میگیره. بنان پیش از پیش ما باید که طفل کار کنیم، بر از او معلومات بتیم سعیست در مورد عوارض جانبی از این، در مورد خطرات از این، ولی آشنا بکنیم، آشناییش محدود نکنیم، برای طفل معرفی بکنیم که بچه مینی تفنگچه بینی اشکال مختلف از ایست، که اگر فیر شد و مثلا خدای نخواسته در چشم یک نفر، حتی اگر مرمی پلاستیکی هم باشه، ما دیدیم مثال های زیاد شد داریم که سبب آسیب و حتی کوری بعضی هم قطارا و هم سن سالشان شده.
یکان تا بی پروا میشه میگه هیچ ضرور نیست برای اطفال وسایل بخریم. هیچ چقدر اطفال منزوی میسازه و چقدر سر شخصیتشان تاثیرگذار است؟
ما یک اشاره کردیم که چقدر تاثیرات مثبت و مفید داره سر ابعاد مختلف انکشافی اطفال. اگر توانش نداره، وقتش داره، از وسایلی که اکثرا دور انداخته میشه توسط خانواده ها، وسایل بازی که خیلی جالب است برای اطفال، میتونیم ما بسازیم. مثلا ما دیدیم که این بوتلا نیست، بوتلای آب که استفاده میشه، یک سران دور انداخته میشه. ولی از اینمی بوتلا به اندازه تیارگک های مترک های خیلی قشنگ و یک آگاهی میخواه و نفر امی وقت خود برش بده. یعنی در هر حالتش این یک نیاز اساسی و مبرم طفل است، یک حق طفل است. ما ایت نمیگم که حتما برای اطفالتان وسایل بازی که خیلی گرانبهاست، قیمتی است، حتما او را خریداری بکنید.
خانواده هایی که بازی های خشونتزا را بر اطفال خود میخرند و تشویق میکنند اونا را به طرف خشونتی، چقدر سر شخصیت آینده اطفال تاثیر گذار است و چقدر اطفال به طرف خشونت میبرد، یعنی کارهای خشونتزا را انجام بدن.
اگر طفل به چیزایی که زیاد خشونتزا است تو او تشویق شود، چی مستقیم و غیر مستقیم، یا از محیط خانواده و فامیل. ما داریم بعضی کسایی که پسر از فرزندای یا بچه زیاد دارنه، حالا آفرین بچه من، تو بچه من با غیرتی است، یه تو تفنگچه را بلد است، تو چاقو میزنه نفره. به این چیزا اگه اینی ارزش ها را ترویج دادیم، به این شکل اگه تشویق کردیم، یعنی مهارت ها را ترویج دادیم، تو هم مسیر خود به خود بر از او دیگه آماده ساختی. طفل خواهی نخواهی سر روانش، سر افکارش تأثیر مستقیم داره در آینده. دونمون مسیر خواهی نخواهی انتخاب میکنه و میگه حتما یک مسیر خوب است که ما تشویق میشم، و این تشویق خیلی رول داره و به مون طرف آستاستایی پیش میره و نهادی نمیشه. ای که جوان شد، صاحب صلاحیت و تصمیم شد، امکانات در اختیارش بود، امکان نداره که او امو اصلیش نگیره و از او استفاده نکنه. و می حس کنجکاوی خصوصا در نوجوانی بعد از یک مرحله دیگه است که حس کنجکاوی است. یک بار میگه می فایل کردن اما تجربه میکنم، چون در طفولیت هم یک زمینه را داشته. خواهی نخواهی در اوجه یک احساس لذت میده، میگه حتما من باید ببینم که نمی تفنگچه تیتی یا مکروف چی رقم فایر میکنه. باز پسان میگه بیا که یک درخت بزنم، یک حیوان بزنم، ایرام تجربه کرد، بیا که یک نفر بزنم. نه، این مراحل است که اگر مراعات نشوه و کنترل نشوه، به اونمو شکل خواهی نخواهی در آینده پیش میره.
سلامت باشین دانسته.
تشکر از شما.
دکتر سعید حکیم دانش مسئول بخش صحت نوجوان و اطفال وزارت صحت عامه بود که در مورد خریدن وسایل بازی برای کودکان حرف می‌زد. به باور روانشناسان، کودکان ساینسدانان کوچکی هستند که با تحقیقات و جستجوی منحصر به فردشان بالای وسایل بازی چیزهای زیادی یاد می‌گیرند. بازی‌ها به کودکان فرصت می‌دهد تا مهارت‌های جدید خود را تمرین کنند. وسایل بازی می تواند رشد کودک را بر روش‌های مهم شکل دهد. این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا برنامه آینده، الله نگهدارتان.
آشیانه، برنامه برای خانواده ها. شنونده های عزیز سلام. آیا کمک و معاونت که به خانواده های مستعزف صورت می گیرد به آنان درست توزیع می شود؟ کمک و دستگیری از نیازمندان چه اجر دارد؟ چطور می توانیم مساعدت ما به مستحقین درست توزیع شود؟ در برنامه این هفته آشیانه در مورد کمک و مساعدت حرف می زنیم که آیا کمکی که افراد پولدار و یا برخی نهادهای دولتی و یا غیر دولتی به مستضعفین انجام می‌دهند به خانواده‌های مستحق و نیازمند می‌رسد؟ نخست در این مورد گزارش و در اخیر مصاحبه با یکی از علمای دینی را نیز داریم. امید است تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. دوستان گرامی، تعاون و همکاری در هر زمینه به افرادی که به آن نوع کمک نیاز دارند یک کار خیرخواهانه و انسانی است. متاسفانه از زمان شیوع ویروس کرونا، مشکلات معیشتی فراوان برای بسیاری از خانواده های مستعزف ایجاد شده است که حتی پیدا کردن لقمه‌نان را به مشکل می توانند در بیاورند. از همین رو انتظار کمک و معاونت را دارند تا از سوی برایشان فراهم شود. نورالله باشنده کابل می گوید از کمک هایی که در اوایل ویروس کرونا و سیلاب زدگان ولایت پروان از طرف دولت به مردم صورت گرفت، به مردم مستعزف نرسید و عادلانه توزیع نگردید.
البته جای تاسف است، نظر به مو مرض مهلک کرونا که موج اولش محسوب می شد، ما در ساحه 315 حیصه دوم خیرخانه البته محسوب می شد، اونجا زندگی داشتم. نانی که در نانوایی ها می دادن بالاخره از اول تا پایان اصلا از من کسی نپرسید که خودت باید نان بگیری و از راهنمای ما یا مثلا از امو بلاک مربوطش خواسته شده باشد که اینجا از مستضعفین کسانی هستن یا نیستن، تا اینکه برنامهش به اتمام رسید. من البته پروان رفته بودم، در پروان هم دیدم همو کسایی که از سیل متضرر شده بودن، نظر به گفته های مردم و مصاحبات و از رسانه ها که میشنیدم که اونجا خیلی کمک های شد، اما من وقتی اونجا رفتم اونا ناراض بودن و میگفتن که اصلا با ما چیزی نمیرسن.
حمیدالله باشنده کابل به این باور است کمک و دستگیری از هم نوعان مهمترین وظیفه نهادهای دولتی و مردمی است و خوشبختانه این مسئله تا حد زیاد فرهنگ سازی شده است که تا حد به خانواده های مسکین و نادار کمک می شود، اما نه به صورت خوب آن.
والا تا حد امکان که من میبینم 100% خب بر مستحقین نمیرسه، با حدود 20%، 30% یا 40%، اما نهایت زیادش که باشه 50%. مثلا نارد از روغن، از برنج، از دمی شرایط کرونا از طرف دولت کم دو ما تو مردمای را دیدم که در یک خانه بودن ده کارت داشتن، بازو میبرده بازار میفرم. ولی با ما دیم سر ازی که وقتی که بر مستحق نمیرسه 50%، 30%، اونو وکیل است یا وزیر است یا هر کس است یا کسی که صلاحیت داره از طرف دولت میشه، از طرف مؤسسه خیریه میشه، او میبینه که قوم هم خیشم سیالم شریکم کلگی نمونده بود، از او باز اگر کدام سحق باشه برش میده. نظر ما در این مورد است که هر که اگر رئیس جمهور است، اگر کسی که مو مالک صلاحیت همو چیست، ببینه قلب از او انسان ببینه که ای چقدر متقیس، چقدر انسان با انصاف است، با اونت مردم ها صلاحیت داده شود که باید اونا تقسیمات بکنن.
نسرین باشنده کابل میگوید کمکی که مردم به خانواده های فقیر و مسکین می نمایند به شکل درست آن صورت نمی گیرد. صرف یک عده مردم که شناخت با مراجع مربوطه دارند برخوردار می شوند. چند قبل از طرف دولت کارت های نان توزیع شد که تا مدت این پروسه جریان داشت، اما من که مستحق هستم از آن مستفید نشدم. این که چرا وی می گوید
کسایی که کمک میکنه بسیار کار نیک میکنه، خوب میکنه، به مو خداوند اجر میده، به زو خداوند پس عوضش میده پیسه، دیگه خداوند خیر بده. به ما وقت کمک کارت نداده بود، کارت نان نداشتم. امیر چشم دید، خودم دیدم که به ما نداد، من مستحقشان بودم چون غریب بودم، دیگه اولادای ما کارم نمیکنه، بچه کلانم بندی هم است، به می خاطر دیگه خودم زیاد میخواستم که مستحقشان، به ما نرسید. یه نفر دیدیم که بچهشان میامد پدر کلان شام میامد، پدر شام میامد، نان میگرفت یک خانه میبرد تا پس چی میکرد. بسیار زیاد مایوس میشدم، دلم درد میکرد به خاطر از اینکه قوستوانش نداشتم که هر روز یک بوجی آرد بگیرم. باز هم میگفتم که خداوند مهربان است.
راهله باشنده ناحیه نهم کابل میگوید افرادی که کمک به افراد محروم، نیازمند و مستعزف میکند یک کار ارزنده است و یک کار خوب و پسندیده به شمار می آید. وای که اجیر است می گوید کمک نقدی از طرف ارگانی که کار می کنم صورت گرفت، ولی به ما نرسید.
هر کس که با یک غریب بیچاره دستش میگیره بسیار خوب است، به خاطر از اینکه بسیار شرایط خراب آمده، اقتصادا ضعیف است، مردم در مشکل دچار شده. دیگه خودم نداشتم راستی، به کل عمومی یعنی به می یک چند نفر کمک شد داخل وزارت، او به مو قسمش داده نشد. دسترخانه ملی نام ما را میگیرن ولی به ما نمیرسه. خودم در خانه کرایه زندگی میکنم، مادر نو اولاد هستم، در یکی از وزارت‌ها اجیر هستم، ولی اون کمک‌ها را میاره، نام ما میگیره، تذکر اسم ولد ما را میگیره، به نام ما خودشان میگیره وکیلا.
عبدالمرید باشنده کابل در خصوص کمک به نیازمندان اظهار کرد به این نکته باید توجه شود که افرادی از این مسائل سوء استفاده نکنند.
به نظر ما در افغانستان در زمان کنونی این کمک ها قسمی است که هر وکیل کوشش میکنه برادر خوده، خواهر خوده، همسایه خوده بگیره. کسایی که مثلا یک ذره دوردست است، روابط نداره، ارتباط نداره با وکیل، دیگه اینا اصلا مستحق نمیشن، بخشان نمیرسه همین کمک هاشان، اصلا به نام از وا کمک میه و کسایی که وکیل ارتباط داره به اونا میرسه. به نظر ما چشم دید خود قصه کردم، دنای نو زندگی میکنیم، یکی از همسایه ما که وکیل اقاربشان بود، دوستایشان بود، اونا مستحق هم نبودن، باز هم از این کمک ها مستفید شدن و به نظر ما که اگر حکومت افغانستان در مورد از این یک توجه کنه بهتر خواهد باشه. این کسایی که مگره چی گفته یا مگره؟
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، کمک و مساعدت حق چی کسانی است؟ در تقسیم و توزیع کمک و مساعدت چی نکات را در نظر بگیریم؟ از نگاه دینی دستگیری و کمک به فقرا چی پاداش دارد؟ جواب این سوالات را در مصاحبه ای که من مهری انوری با مولوی سید کریم الله یکی از علمای دینی انجام دادم میشنوید.
در آغاز میخواستیم مولوی صاحب بفهمیم که کسایی که کمک مالی میکنن باید این کمک ها به چی شکل باشه؟
در مورد کمک ها میشه یا صدقات است یا زکات است. از ازگاه شریعت مقدس اسلام همیست که حکومت اسلامی و شریعت اسلام باید یک گروه یا یک چند نفری یا مشخص تعیین بکنن که پول ها جمع‌آوری شده در دوستی ازوا به نام بیت المال یاد میشید که در حکومت های اسلامی سابقه موجود بود. و حالی که از ترقی و پیشرفت است و از نگاه شریعت و غیر شرعی چقدر اقتصاد به کجاست، اما مال متاسفانه خیانت زیاد است و او یک کسی که او باید که او کمک شود که 100% ضرورت دارد برای از او رسانیده نمیشه کمک. و اینجاست که خداوند ذوالجلال مهربانی میکند در آیه قرآن کریم که شما صدقاتتان را برای امو کسی که مستحق برای از او تسلیم بکنین و مدنت نگذارین در صدقه دادن.
کمک یا امی از چی نگاه مالی، مثلا از نگاه خوراکه باشه یا پول نقد باشه، برای چه قسم اشخاص ضرور است که باید داده شود؟
و شریعت ما میگه که زکات است یا صدقات است یا هر آن چیزی که است که کسی در راه خدا او را از مال و داراییش میکشه، او باید به مستحق داده شه. کسی که فقیر و مسکین است چیزی نداره، که امروز برای فردا نداره، یا هفته را داره، یک ماه را داره، بعد از او نداره، که ایران است که از کجا پیدا بکنه، باید برای از او داده شوه.
مولوی صاحب محترم، میشه در مورد ازی بگوین که مثلا امی کسایی که کمک میکنن چه قسم اشخاص باید در اوجه مثلا انتخاب کنن که او بتانم او کمک به مستحقش برسانه؟
در شریعت اسلام، در حکومت اسلامی از صدر اسلام گرفته تا در زمان حکومت های اسلامی بوده، یک گروه برای این تعیین میشن که حشر و زکات جمع بکن، بیت المال جمع‌آوری بکن، در خزانه جای بجایش بکنن. و گروه دیگه تعیین میشن که مشخص بسازن فقیر و مساکین کی هست. اینجا در دیتابیس دولت و حکومت مشخص بود که فلان در فلانه جا، در فلانه ناحیه، در فلانه مسجد، در فلانه قریه او مستحق است برای از او داده شود. روش اسلام همیست، اما متاسفانه امروز به این روش حکومت ما و حکومت دارای ما دیگر کمک ها را یا صدقات است یا زکات است از طرف تجار است از جایی که است برای مستحقین تقسیم نمیکنند و برای کسانانی که دزد هستند و خائن هستند برای ما داده میشه که میبرند و غارتش میکنند، برای مستحق نمیرسه.
چطور میتونه کسی که مثلا میخواد که کمک مالی کنه افراد مستضعف و غریبه، به چی شکل میتونه که او به شکل درستش امو کمک خود به اونا برسانه؟
و کمک او کسی که کمکش میخواد که برای مستحقین و برای فقیرا برس، از نگاه شریعت اسلام همیست که یک نفر یا دو نفر یک گروپی را تعیین بکنه که امو چیزی که او استخراج کرده از دارایش سر برای کمک مردم، امو آورده شناسایی بکن برای امو فقیر و مستحق تسلیم بکن.
خب از شما یک جهان تشکر.
دوستان عزیز، برنامه این هفته آشیانه به پایان میرسد. تا برنامه آینده خدا نگهدار، سربلند باشید.
Yeah.